اتاق بازرگانی استان کرمانشاه به ارتقای وضعیت کسب و کار استان کرمانشاه طی سال گذشته اشاره کرد و ابراز داشت قرار گرفتن استان در رتبه 23 در سراسر کشور طی زمستان سال گذشته نوید خوبی بود و این فاصله برای اولین بار در استان ایجاد شده است. کیوان کاشفی تصریح کرد امسال ضمن برگزاری نمایشگاه سعی می‌کنیم همایش‌های جانبی هم برگزار کنیم. توانمندی خود را در حوزه‌های مختلف مثل کشاورزی و صنعت با کیفیتی بهتر به نمایش بگذاریم. ضمناً سعی می‌کنیم به مناسبت سال رونق تولید راهکارهایی برای بهتر شدن وضعیت واحدهای تولیدی هم ارائه دهیم. ارتباطمون همینک برقرار شده با جناب آقای کیوان کاشفی، رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه. آقای کاشفی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خوش آمدید به کوبه رادیو فرهنگ. آقای کاشفی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم ازتون. آقای کاشفی، نمایشگاه چه بخشایی داره؟ لطفاً توضیحاتی رو برای شنونده ها بفرمید.
خدمتون عرضم که این نمایشگاه رونق تولید که داره برگزار میشه با توجه به یک سند رونق تولیدی است که ما امسال در استان تصویب کردیم، اتاق بازرگانی پیشنهادش رو داد با دیدگاه بخش خصوصی و شورای مدیریت برنامه‌ریزی استان هم تصویب کرد که برای این سند یک سال اجرایی بشود. بله. بخشی از اون سند برگزاری این نمایشگاه هست که در این نمایشگاه ما تمام توانمندی‌های استان رو زیر یک سقف معرض نمایش خواهیم گذاشت، هم توانمندی صنعتی، معدنی، کشاورزی و بخشی هم از خدمات. و امیدواریم ضمن اینکه دعوت خواهیم کرد از خیلی از استان‌ها میان برای بازدید این توانمندی‌ها، کمک کنیم که این شرکت‌ها بتونن بازار جدیدی رو برای خودشون پیدا کنن، خودشون رو پرزنت کنن، محصولاتشون رو نشون بدن. متأسفانه یه ایرادی که ما در کشور داریم، واقعا شهروندان ما و طرف‌های ما خیلی خوب نمی‌دونن ما چقدر تولیدات داریم و چه سرمایه‌گذاری‌هایی شده. هر چقدر ما بتونیم این طرفین رو با هم نزدیک کنیم، مصرف کننده رو با تولید کننده، کمک خواهد شد در جهت رونق تولید. یک همایشه جانبی هم در کنار این دیده شده، همین همایش بزرگ بازاریابی رو در کنارش دیدیم، همزمان هست با روز صنعت و معدن که اون روز هم در حاشیه همین نمایشگاه جشن روز صنعت و معدن رو به مناسبت سال رونق تولیدان گذاری شده برگزار خواهیم کرد و امیدواریم یک خروجی خوبی رو داشته باشه برابر اون چیزی که در سند رونق تولید امسال دیده شده و تصویب شده.
بله جان کاشفی، در مورد کسب رتبه ششم کشور بفرمایید در کرمانشاه چه اتفاقی افتاد و از چه لحاظ این رتبه اختصاص پیدا کرد به کرمانشاه؟
کدوم رتبه رو فرمودید؟
رتبه ششم کشور که به استان کرمانشاه به لحاظ فعالیت‌های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی.
خب می‌دونید ما در شورای گفتگو یک ساختاری رو اونجا تعریف کردیم. بر اساس ساختار یک کمیته‌ای رو ما در شورای گفتگو داریم. سه تا بخش اساسی داره. یک بخش اساتید دانشگاه هستن که حضور پیدا میکنن، یک بخش فعالین اقتصادی هستن از حوزه‌های مختلف مسائل و مشکلات و مطالب رو میارن، یک بخش هم دستگاه دولتی هستن. بله. ما معمولا تمام مطالبی که در شورای گفتگو میاد، چه در بعد ملیش چه در بعد محلی و منطقه‌ای، حتما از این کمیته ها میگذره و کاملا سیستم علمی روش پیاده میشه، یعنی استبیلیتیش مشخص میشه، آسیب شناسی میشه، وضعیت موجود رصد میشه و پیشنهادات با قوانین مطابقت داده میشه و پیشنهاد میاد در صحن شورای گفتگو. اونجا وقتی تصویب میشود کاملا قابلیت اجرایی داره، چرا؟ چون همه کار کارشناسیش انجام شده و بالاترین، یکی از استانهایی بودیم که بالاترین ضریب اجرای مسابقات شورای گفتگومون رو داشتیم و از استانهایی هم بودیم که تعداد قابل توجهی پیشنهادات ملی رو به شورای گفتگو ملی دادیم که مورد تایید قرار گرفته و در شورای ملی گفتگوی ملی هم مورد طرح قرار گرفته. در کل جلسات کاملا منظم هست و تا به امروز تونستیم خروجی خوبی داشته باشیم و بخش خصوصی هم از این روند رضایت خوبی رو داره.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم. اگر در پایان صحبتی دارید ما همراهتون هستیم.
من فقط تقاضا و پیشنهادم این است، ما بالاخره امسال سال رونق تولید نامگذاری شده. ضمن تشکر از شما، به نظر میرسه تمام وظیفه تمام اصحاب رسانه صدا و سیما و همه دوستان هست که کمک کنن انشاءالله ما بتونیم امسال هم منبیاد مقام معظم رهبری رو پیش ببریم و هم وضعیت بهتری رو از اقتصاد داشته باشیم، چون بالاخره فضای سختی است، اوضاع اقتصادی سخته و باید همه کمک کنیم که انشاءالله مردم از وضعیت بهتری برخوردار بشه.
بله به امید خدا، ممنون و سپاسگزارم.
عصر
بخیر، خدا نگهدار. درباره برگزاری نمایشگاه توانمندی های استان کرمانشاه در سال رونق تولید گفتگو کردم با کیوان کاشفی، رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه. جشنواره ملی فرهنگی و ورزشی عشایر در اسفراین پایان یافت. جشنواره ملی فرهنگی و ورزشی عشایر جمعه شب با تقدیر از غرفه‌های برتر و نمایندگان عشایر استان‌های شرکت کننده در شهر تاریخی بلقیس اسفراین به کار خودش پایان داد. ارتباطمون همینک برقرار شده با جناب آقای محمد یزدانی، گزارشگر رادیو اترک در خراسان شمالی. جناب یزدانی خدمت شما سلام عرض می‌کنم، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام و ادب دارم خدمت شما همکار محترم جناب آقای مهدی و همه هموطنان عزیزمون در جای جای ایران زمین.
هر
جای ایران هستن، امیدوارم سلامت و تندرست ایام رو به خوبی و خوشی سپری کنن. هستم در خدمتتون.
خواهش میکنم در مورد برگزاری این جشنواره اطلاعات بیشتری رو به شنونده های رادیو فرهنگ بدید، ممنون میشم.
بله زنده باشید. جشنواره از پنجشنبه آغاز شد ساعت 9 صبح رسما با حضور دکتر لاریجانی، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر حجتی، وزیر کشاورزی و مسئولان استانی آغاز شد. 15 استان عشایرشون تشریف آورده بودن به این جشنواره در محل ارگ بلقیس. ارگ بلقیس یکی از آثار باستانی استان خراسان شمالی، واقع در 3 کیلومتری شهرستان اسفراین و خود اسفراین در 60 کیلومتری غرب بویژنوت مرکز استان خراسان شمالی قرار گرفت. جشنواره بسیار خوبی بود. خب روز اول شاهد برگزاری مسابقات ورزشی بودیم و روز دوم جشنواره ادامه داشت تا دیشب جمعه ساعت 9 شب به پایان رسید. جشنواره فرهنگی ورزشی عشایر کشور، تولیدات عشایر رو شاهد بودیم آقای همتی.
بله
و هر جا اسم عشایر میاد آدم یاد همت و غیرت و اراده و ایمان و میهمان نوازی میفته. ما به عینه دیدیم در ارگ بلقیس اسفراین عشایری که از اصفهان اومده بودن، عشایر قشقایی شیراز، ترک های اردبیل، گلستان، سمنان، خراسان های شمالی، جنوبی، رضوی، واقعا لذت بردیم از اینکه در جمع عشایر بودیم. چقدر این عزیزان ما زحمت کشن و چه تولیدات متنوعی دارن. تقریبا 30% گوشت کشور رو، گوشت قرمز کشور رو عشایر تولید میکنن، آمار کمی نیست. لبنیات صنایع دستی متنوع که تولید میشه توسط بانوان و هنرمند عشایر و خب برای من خیلی جالب بود که مثلا عشایر اردبیل عسل تولید میکردن رواه همتی، چه عسل با کیفیتی توی علاقاتشون. اما چیزی که به چشم من خورد، همه عشایر معمولا تو سیاه چادرن، سیاه چادر با موی بز بافته میشه. اما عشایر اردبیل عزیز ما که اومده بودن داخل آلاچیق بودن. آلاچیق این عزیزان گرد بود با چوبای راش و روش هم نمد بود.
بله.
علت شد که من پرسیدم، گفتن چون یلاقات ما در منطقه سبلانه و اونجا سرد سیره، ما آلاچیق درست میکنن عشایرمون به جای سیاه چادر که زمستینا گرم باشه. جشنواره بسیار خوبی بود، استقبال مردم بسیار خوب بود و امیدوارم باز هم شاید برگزاری این گونه جشنواره ها در کشور عزیزمون باشیم. خب عشایر هم دیگر می دیدن، از طوایف مختلف با هم تعامل داشتن، صحبت می کردن. خیلی جشنواره خوب و مفیدی بود که انشالله در آینده باز هم قرار این گونه جشنواره ها در کشور برگزار بشه.
بله، به امید خدا. خیلی ممنون و سپاسگزارم که توضیحات کاملی رو دادید به شنونده ها. خیلی لطف کردید.
زنده باشید، موفق باشید.
سلامت باشید، عصر بخیر و خدا نگهدار.
زنده باشید.
خب درباره پایان یافتن جشنواره ملی فرهنگی و ورزشی عشایر در اسفراین گفتگو کردم با محمد یزدانی، گزارشگر رادیو اترک خراسان شمالی. اتریش متعهد به آموزش گردشگری ایران شد. ایران و اتریش توافق کردند مؤسسه ویفی نیروی انسانی متبحر در صنعت گردشگری ایران را آموزش دهد. ویفی یک مؤسسه بین المللی آموزشی در اتریش است که با طراحی بیش از 50 نوع آموزش تخصصی گردشگری مسئولیت تعلیم سالانه بیش از 500 هزار نفر را بر عهده دارد. زاهد شفیعی مدیر کل آموزش و مطالعات گردشگری که به همراه مدیر کل بازاریابی و تبلیغات گردشگری برای پیگیری و اجرایی شدن مفاد تفاهمنامه گردشگری ایران و اتریش که در سال 2016 امضا شده به وین رفته است. حضور این مؤسسه را در ایران برای آموزش نیروهای انسانی مورد نیاز گردشگری یکی از مهمترین مصوبات دومین کارگروه گردشگری دو کشور دانست. به پایان کوبه امروز رسیدیم، اما آنچه که امروز تقدیم شد. برگزاری چهارمین جشنواره بین المللی خلاقیت و نوآوری و صنایع دستی بانوان جهان اسلام، برگزاری نمایشگاه توانمندی های کرمانشاه در سال رونق تولید، پایان جشنواره ملی فرهنگی و ورزشی عشایر در اسفراین و اتریش متعهد به آموزش گردشگری به ایرانیان شد. و اما همکارانم که امروز همراه من بودن: صدابردار سعید بوداغی، هماهنگی فاطمه طاهری، ویراستار کیانا کمایی‌فر، تهیه کنندگان معصوم سادات علوی نکو، مریم مردانی. من هم احسان همتی با افتخار همراه شما بودم. تا بعد. Thank you.
شیر سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر کاکائو آلیس، خوشتم و طبیعی، شیر کاکائو آلیس، آلیس برای خانواده.
در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ، دست به نقد رو از گروه ادب و هنر بشنوید با موضوع سینما.
دست به نقد، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام او که نام‌آورترین است، حکایت‌هاش با حکمت قرین است. خانم ها، آقای محترم، سلام، وقتتون بخیر. بسیار خوش آمدید به برنامه دست به نقد از شبکه رادیویی فرهنگ. من علی جعفری افتخار دارم که در دقایق پیش رو میزبان شما باشم. با دست به نقد خواهش میکنم شما هم با ما همراهی بفرمایید، این برنامه رو بشنوید. دوستانی که شنونده برنامه دست به نقد هستن هر هفته میدونن که ما در این مجموعه به موضوعات مرتبط با هنرهای نمایشی، سینما، هنرهای تجسمی، ادبیات و موسیقی میپردازیم و هر بار با حضور مهمانان و کارشناسانی که قبول زحمت میکنند و به استدیوی برنامه تشریف میارن یا به صورت تلفنی با ما همراه میشن، اون موضوعات رو از دیدگاه های مختلف مورد بحث و بررسی و کنکاش و دقت قرار میدیم. این بار با یک موضوع مربوط به سینما در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. در این سالها بحث مربوط به گیشه تولیدات سینمایی کشور در طول سال به مرور پررنگ و پررنگتر شده. فیلم هایی که در طول سال به پرده سینما میرسند و اکران میشوند همواره از منظر میزان بلیت فروخته شده و میزان استقبالی که از اون فیلم ها میشود مورد توجه کارشناسان قرار میگیرند. اصطلاح فیلم هایی که بفروش هستند، یعنی موفق میشن گیشه خوبی رو از آن خودشون بکنن، رو همه شما شنوندگان عزیز بارها و بارها شنیدید. و در مقابل فیلم هایی که عمدتاً با میزان کمتری از استقبال مخاطبان روبرو شدن یا فروش بلیت، تعداد بلیت کمتری دارن، هم در مقابل فیلم هایی که موفق میشن گیشه سینما ها رو از آن خودشون بکنن مطرح بوده. گاهی وقتا به نظر میرسه که در مقایسه فیلم هایی که میفروشن و نمیفروشن ما با یک پیشفرضی مواجه هستیم. پیشفرضمون هم اینه که عمدتا فیلم هایی میفروشن که اینها ممکنه به لحاظ محتوا یا شکل حرفه‌ای تولید سینماییشون خیلی امتیازهای بالایی رو از آن خودشون نکنن. اصطلاح کمدی هایی که گاهی وقتا با عنوان کمدی مبتذل حتی شناخته میشن و از اتفاق در اکران سینماییشون خیلی توجه جلب میکنن رو همه شنیدن. امروز میخوایم به این سوال اساسی پاسخ بدیم که آیا اصولاً فیلمی که موفق میشه خوب بفروشه الزاماً فیلم بدیه؟ آیا سینما نباید وابسته به فروش بلیت و استقبال مخاطبان باشه؟ هر فیلمی که کمتر ازش استقبال میشه آیا الزاماً فیلم بهتر یا با محتوای غنیتریه؟ اگر قبول داریم که سینما صنعته و بنابراین در چرخه تولید خودش نیاز به گردش سرمایه و سودآوری داره، چگونه میشود این دو موضوع، یعنی استقبال بالای مخاطبان رو با محتوا و شکل تولید حرفه‌ای سینمایی، در کنار هم نگه داشت؟ برای اینکه به این سوالات پاسخ بدیم امروز در خدمت جناب آقای امیرحسین شریفی تهیه کننده سینما و جناب آقای مصطفی محمودی روزنامه‌نگار و منتقد و کارشناس سینما هستیم. به صورت تلفنی هم جناب آقای نوید محمودی کارگردان به جمع ما اضافه خواهند شد تا در این باره با هم گفتگو بکنیم. جناب آقای شریفی سلام، وقتتون بخیر، بسیار خوش آمدید به دست به نقد.
سلام عرض کردم، وقت شما بخیر و خدمت شنوندگان شما سلام عرض میکنم و آرزوی موفقیت و سلامتی و توفیق روزافزون براشون.
سپاسگزارم از شما. جناب آقای نوید محمودی هم اکنون به صورت تلفنی با ما همراه هستن. جناب آقای محمودی سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به دست به نقد.
من سلام میکنم به شما و مخاطبینتون و آقای شریفی، امیدوارم که خوب باشین و بحث مفید داشته باشین.
سپاسگزارم از شما. و مصطفی محمودی عزیز سلام، وقت بخیر، خیلی خوش آمدی به دست به نقد، خوشحالم که یک بار دیگه با هم گفتگو میکنیم.
بنام خدا. علی جعفری، آقای شریفی و نوید محمودی، در ابتدا سلام میگم به شما، همچنین عرض ادب محضر یکایی که مخاطبان، خوشحالم که این برنامه دست به نقد رو با شما همراه هستم.
سپاسگزارم. مصطفی با خودت آغاز بکنیم. این پیشفرضی که من در ابتدای عرایزم به شنونده ها و اونهایی که این برنامه رو الان همراهی میکنن عرض کردم، به نظرت اصولا پیشفرض درستیه؟ این که وقتی میگیم یه فیلمی خیلی داره با استقبال مواجه میشه، عموما خب طبیعتا دنبال استثناء نیستن، این حتما داره از ابزارهایی استفاده میکنه که شامه عمومی مردم رو تحریک میکنه و به لایه‌های عمقی تر هیچ وقت نمیرسه. این پیشفرض صحیحه، حالا تو ایران یا تو دنیا؟
بله، خدمت عرض شود. حالا قبل از اینکه من این پیشفرض رو بهش پاسخ بدم، چالش آخری که در آخر صحبتات مطرح کردیم بیشتر مایلم راجع بهش صحبت بکنم. اون چالش این بود که گفتی آیا مقدور هست که یک فیلم هم بتونه شاخصهای پرفروش بودن رو داشته باشه و هم این که بتواند در واقع اون وجوه فنی کیفی باشه و هنریش رو حفظ بکنه. توی سینمای ایران تقریبا نزدیک به صفر این اتفاق میفته و میخوام از همینجا ورود کنم که چرا تو سینمای ایران این چالش و این سوال جوابش نزدیک به صفر هست. به خاطر این که در سینمای ایران متاسفانه تعریف درستی از تجاری سازی نشده و به عبارت دیگر تجاری سازی در سینمای ایران مساویست با ساخت فیلم برفوش، جای فوره رو عمدن عوض میکنم، چون متاسفانه اون عده‌ای که به نام حالا سازندگان این فیلم دارن فعالیت میکنن در سینما، به اعتقاد من سوداگرن، کاسبن، هنرمند نیستن. و از طرف دیگه فیلم برفوش معنیش اینه که شما باید کمدی بسازید. یعنی ما یک معنایی داریم در پی تمام این سوالات و چالشایی که تو در بخش اول صحبتات بهش اشاره کردی به اسم تجاری سازی در سینما، که این تجارسازی در سینمای دنیا داره در ژانرهای مختلف اتفاق میفته و این تجارسازی صرفاً مربوط به فیلم کمدی نیست. این تجارسازی در فیلم نامه داره دیده میشه، زوایای مختلفش در ساخت داره دیده میشه، در کاستینگ داره دیده میشه، در تمام وجوه یک فیلم از مرحله ایده شروع میشه تا مرحله پایانی که اکران و پخش هستش. در سینما ایران متاسفانه تمام این پروسه‌ای که به شما عرض کردم خلاصه میشه در یک فیلمنامه به اسم کمدی، چون متاسفانه بررسی 10 سال اخیر فیلم‌های کمدی ایران نشون میده که ظاهراً دوستان سازندگان آثار اکثر این گونه آثار و فیلمنامه نویساشون اصلا باید یه بار دیگه ظاهراً کمدی رو معنا کنن، یا اینکه حالا در فرهنگ لغات سینمای جهان ما یک تعریف جدیدی از کمدی رو خاص سینما ایران بنویسیم.
خیلی خب، به آقای شریفی شما هم همین گونه فکر میکنین؟
بله، با نظر ایشون من موافق هستم، ولی یه لایه دوم دیگه هم هست الان در سینمای ایران، که سینمای ایران ما به اجه همون که میفرمان فیلم بفروش داشته باشیم و بیام از صرف تا صدش بیان میگم کمدی، اگر فیلم ملودرام قوی هم باشه میفروشه، ولی بستگی داره که این فیلم دست کی باشه، دست کدوم پخش کننده، کدوم تهیه کننده ساخته باشه. ما خیلی فیلم های خوب داشتیم که کمدی هم نبوده و فروش کرده و مخاطب باش استقبال کرده و بعدم ادامه پیدا کرده چنین فیلمه. ولی متاسفانه اخیراً سینمای ایران به صورت باند بازی شده و دست گروه خاصی اومده و این گروه خاص همه سینما رو در دست گرفتن و من همینطور که خودتون فرمودین، ما با سینمای که صنعت باشد و اقتصاد داشته باشه مخالف نیستم، من به عنوان خیلی هم موافقم باید سینما صنعت هم داشته باشه، ولی اینی که ما بخوایم با ابتذال بیایم این صنعت رو بخوایم رونق بدیم و با حرفای رکیک فحاشی بشه تو فیلم ها و ما بیام سطح سلیقه کسانی بینندگان و تماشاگران سینما رو سطح سلیقه‌شون رو آوردیم پایین، یعنی عوض این که ما بخوام تقویت کنیم همه دنبال اینن که یه فیلمی برن ببینن که ببینن میگن نمیدونم خیلی حرفا رو آزادانه میزنن، که متاسفانه وزارت ارشادم سر یه فیلمی بود که مال رحمان 1400 که اومد شد گفت اصلا ما متوجه نشدیم، مگه میشه متوجه نشن؟ و این بحث خیلی ادامه دار خواهد بود، یعنی ما در یک جلسه نمیتونیم اینجا جمع کنیم با شماها و من نظرم اینه که اگر این بحث رو ادامه بدید قطعا به یه نتیجه خوب خواهیم رسید و در حال حاضر بنده به عنوان یه تهیه کننده که 144 فیلم سینمایی و تلویزیونی ساختم، فیلم های ماندگاری هم ساختم مثل فیلم ضیافت کیمیایی پری، فیلم های خاصی ساختم که در اون موقع خودشم هم به قول ایشون میگه برفوش بوده و بعدم فیلم با معناداری بوده که اصلا گوشه ای از همه فیلم هم به انقلاب ربط داشته، هم ملودرام بوده، هم قصه روز زندگی مردم بوده، ولی متاسفانه دست هایی تو کار هست که فیلم هایی داره ساخته میشه که ابتذال کنارشه و من نمیدونم این به چه صورت میشه جلوشو بگیریم. ما هر چیزی رو نباید لقمه نانی که میخوریم من تهیه کننده یا بقیه همکارانم لقمه منو نباید بزنیم تو لجن، ما باید لقمه حلال بخوریم، یه فیلم با ارزش بسازیم، حالا طنز باشه، با طنز من مخالف نیستم، ولی طنز درست، نه اینکه شوخی های رکیک. این نظر بنده است و من 100% مخالف سینمای بفروش و صنعتی نیستم و همه همکارای منم موافقم، ما دوست داریم فیلم ها بفروشن و سینمای ایران همیشه زنده باشه، ولی درست.
بسیار خب، آقای نوید محمودی شما با فضای سینما شما هم بسیار آشنا هستید، تجربه تولید و ساخت فیلم هایی رو دارید که تا به قول معروف اسکار هم اومده بالا و دیده شده، فکر میکنید که این دو موضوع، این که یک سینمایی هم دیده بشه هم به لحاظ وجوه فنی و هنری حرف برای گفتن داشته باشه، با هم دیگه تباین داره؟
ببینین من با اون چه که اولا به مصطفی محمودی سلام میکنم، من جزر سطح اونجا با شماست، اون چیزی که مهمه اینه که من احساس میکنم سینمای ما به همه ژانرها و همه گناه های فیلم نیاز داره، به دلیل اینکه همه اینها مخاطب دارن و طبیعتا تعذیبشون میکنن. من فکر میکنم کسی در سینمای ما الان باشه غیر از تولید کنندگان و پخش کنندگانی که نوع فیلم هایی رو که ما داریم نقدش میکنیم حمایت میکنن. معمولا بچه های سینما این فیلم ها رو حمایت نمیکنن. حمایت نمیکنن به معنی این نیست که با شادی و خندیدن مردم مخالفن، نه، تمام ما دوست داریم که فیلم هایی تولید بشه که برای مردم مفرح باشه، جذاب باشه. مثلا یکی از دلایل این که مردم سینما میرن برای اینکه ساعتی رو با هم بگذرونن و فیلمی رو ببینن که به زندگیشون به یک نوعی میتونم بگم شادی، امید و لذت اضافه بکنه. یعنی یکی از دلایل سینما رفتن میتونه این باشه طبیعتاً. ولی اینکه این نوع فیلم ها و این گونه از فیلم هایی که الان متاسفانه یه دو سالی هست که به شدت تعدادش داره میره بالا، همطور که آقای شریفی فرمودن، دلیلش اینه که خب اونهایی که در اصل این امور دستشونه دارن از این فیلم ها به ویژه حمایت میکنن، از تولیدشون، از ساختشون، اصلا در تولیدشون خودشون وارد میشن. خیلی از پخش کننده های ما الان خودشون فیلم تولید میکنن، در اصل سلیقه سازی میکنن برای مخاطب ما و اینها. من فکر میکنم تمام اینها رو وقتی بهش نگاه بکنیم، هیچ کدوم از ماها این که مردم بروند سینما و فیلم ببینن و لبخند بزنن برامون آزاردهنده که نیست، لذت بخشه، تمام ما اینو دوست داریم. اما اگر همه چیز عادلانه باشه و عادلانه توضیح بشه، من فکر میکنم همه چی درسته. یعنی اون اتفاق و فضایی که یک دفعه توی فضای رسانه‌ای میان درست میکنن برای مثلا یک فیلم کمدی، اگر همون رو هم برای یک فیلم اجتماعی درست بکنن، من فکر نمیکنم مردم ما دوست نداشته باشن در سینما برن و بخش‌های و برش‌های از زندگیشون رو ببینن که برای خودشون فرزندانشون آموزنده است. طبیعتاً اونها هم